بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کرزای و عبدالله هر دو ادعا می کنند در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیروز شدند. مهاجمان انتحاری در پایتخت چچن 4 مأمور پلیس را کشتند. دولت لیبی به طور رسمی از عامل بمبگذاری لاکربی استقبال کرد. درود شنوندگان ارجمند، امشب آدینه 30 مرداد ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 21 اوت سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را میشنویم. مهین گرجی:
شب بخیر. با شمارش اولیه آرا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی و عبدالله عبدالله هر دو ادعای پیروزی در دور اول انتخابات را دارند. سخنگوی کمیته انتخاباتی حامد کرزی گفت نتایج اولیه حاکی از پیروزی رئیس جمهوری فعلی است و نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات نخواهد بود. این در حالی است که سخنگوی عبدالله عبدالله، وزیر خارجه سابق افغانستان، نیز میگوید نتایج اولیه نشان می‌دهد که آقای عبدالله 63% و حامد کرزی رقیب او 31% آرا را به دست آوردند. در گروزنی پایتخت جمهوری چچن، مهاجمان انتحاری روز جمعه دست کم 4 مأمور پلیس را کشتند. بنابر گزارش‌ها در این حملات 4 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی مهاجمان انتحاری با نزدیک شدن به ماموران پلیس در دو ناحیه جداگانه در شهر گروزنی خود را منفجر کردند. و دولت لیبی از عبدالباسط مقراهی، عامل بمبگذاری لاکربی، به طور رسمی استقبال کرد. معمر قذافی، رهبر لیبی، پسر خود سیف الاسلام را به مراسم استقبال از او در فرودگاه ترابلوس فرستاده بود. دیوید میلبند، وزیر خارجه بریتانیا، از این اقدام دولت لیبی انتقاد کرد و آن را مضطرب کننده خواند. و احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه سرگشاده مهدی کروبی را به گرفتار شدن به سرنوشت آیت الله منتظری تهدید کرد. آقای توکلی میگوید مهدی کروبی به جای پیگیری شکایتش از مجاری قانونی، به گفته وی از فردای انتخابات مردم را به خیابان‌ها کشانده و به جان و مال و آبروی نظام جمهوری اسلامی آسیب زده است. و آخرین خبر این که انتظار می‌رود محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی، تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را هفته آینده همزمان به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. بکتاش:
با سپاس از مهین گرجی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. درخواست کمیته انتخاباتی افغانستان برای شکیبایی در شمارش آرا به دنبال ادعاهای پیروزی نامزدهای اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور. چراغ سبز تهران به گسترش بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای ایران. اظهارات شدید اللحن آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران علیه معترضان به نتایج انتخابات. گفتگوی داریم با یک روزنامه نگار. صدای یک مادر داغ دیده را پس از مراسم 40 فرزندش خواهیم شنید.
همش دعا میکنم که اینجوری نباشه، یعنی از خدا میخوام که واقعا یه همچه اتفاقی نیفتاده باشه، چون واقعا برام نمیتونم، اصلا نمیخوام قبول کنم. و خدا کنه که فقط اگه بچه من کشته شده، همون با یک تیر کشته شده باشه.
مادر سهراب اعرابی که فرزندش را در جریان اعتراضات اخیر از دست داد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حامد کرزی و عبدالله عبدالله، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هر یک از پیروزی خود خبر دادند. این در حالی است که نتایج اولیه آرا در 3 شهریور ماه و نتایج نهایی در 25 شهریور ماه اعلام خواهد شد. در همین حال کمیته انتخاباتی افغانستان خواستار شده است که نامزدها و مردم شکیبایی خود را حفظ کنند. امیر زمانی فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی هر دو مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند. انتخابات روز جمعه که ناظران مسائل افغانستان آن را بسیار گرم و پرشور توصیف کردند. ستادهای انتخاباتی هر یک از این نامزدها میگویند که نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که نامزدهای مورد نظر آنها در انتخابات پیروز شدند. دین محمد، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حامد کرزی، به خبرگزاری رویترز گفته است که اگرچه این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است تا نتایج رسمی را اعلام کند، اما نتایج اولیه شمارش آرا نشان از پیروزی حامد کرزی دارد. وی می‌افزاید دور دومی در کار نخواهد بود و ما برنده انتخاباتیم. در همین حال عبدالله عبدالله رقیب آقای کرزی و البته وزیر خارجه پیشین کابینه وی گفته است که نتایج اولیه شمارش آرا نشان از پیروزی او در دور اول انتخابات دارد. وی در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز گفته است من پیشتازم و نتایج انتخابات در استانها نشان می‌دهد که من بیش از 50% آرا را به دست آوردم. آقای عبدالله گفته است که این نتایج را با صحبت با شمار زیادی از ناظران شمارش آرا در شهرها و ولایات مختلف به دست آورده است. داوود علی نجفی، رئیس روابط عمومی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم امروز اعلام کرده که نتایج اولیه آرا در روز 25 ماه اوت، سوم شهریور ماه اعلام خواهد شد. گرچه هنوز تا اعلام نتایج نهایی آرا دو هفته ای وقت باقی است، شمارش آرا بلافاصله پس از پایان انتخابات آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، نشان داد که کرزی در انتخابات پیشتاز خواهد بود. اما همین نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که وی بیش از 50% آرا را کسب نخواهد کرد و باید در دور دوم انتخابات با عبدالله عبدالله رقابت کند. با این حال زکریا برکزی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستار شکیبایی نامزدهای انتخاباتی شده و گفته است که خود وی تا زمانی که نتایج آرا به تأیید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نرسد قادر به تأیید یا رد ادعاهای هیچ یک از نامزدها نیست. قرار است برای اطمینان از صحت شمارش آرا و پیشگیری از تقلب در انتخابات آرا 6200 حوزه رأی‌گیری به اطلاع عموم برسد. رئیس روابط عمومی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که نتایج اولیه انتخابات سوم شهریور ماه و نتایج نهایی در روز 25 شهریور ماه اعلام خواهد شد. وی افزود که افرادی که شکایت دارند می توانند به کمیسیون بررسی شکایات انتخابات مراجعه کنند و کمیسیون مستقل انتخابات در صورت شکایت صندوق‌های رأی را قرنطینه خواهد کرد.
امیر زمانیفر بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با انتخابات افغانستان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ایران برای نخستین بار در یک سال گذشته به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داد تا از راکتور هسته‌ای عراق بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان آژانس هفته پیش از راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. از سوی به گفته سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به بازرسان آژانس اجازه داده است که با نصب دوربین‌های بیشتر در تأسیسات نطنز، میزان نظارت خود را بر فعالیت‌های این تأسیسات افزایش دهند. در این پیوند حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، و نخست از او می‌پرسد آیا این نرمش جمهوری اسلامی نوعی امتیاز دادن به آژانس است یا اینکه دلیل دیگری دارد.
بی تردید امتیازی به آژانس به حساب میاد، بخصوص که می‌بینیم در 15 ماه سپتامبر آینده دبیر کل جدید آژانس به کار مشغول میشه و جانشین آقای البرادعی به هر حال اگر برخورد خوبی با ایران ببینه شاید انتظار همکاری‌های بیشتری رو هم در خودش ایجاد بکنه. ولی نکته دیگه‌ای که در کنار این ماجرا وجود داره امکان نزدیک شدن ایران به عملیاتی کردن راکتور عراق، چرا که مطابق NPT ایران مجبوره مثل همه کشورهای دیگه‌ای که عضو NPT هستن 6 ماه قبل از وارد کردن مواد اتمی به هر کدوم از سیستم هایی که به کار گرفته میشه آژانس رو از این قضیه مطلع بکنن. ایران در گذشته با حتی نصب یک سرپوش بزرگ مانع از فیلمبرداری از راکتور آب سنگین عراق شده بود. بین الملل اطلاعات دنیای خارج به جمله آژانس از پیشرفت کار در راکتور عراق فوق العاده کم بود و این سایت یکی از مراکز حساس اتمی ایران هست و به علت داشتن ظرفیت بالقوه استفاده برای تولید بمب اتمی در صورت به کار گرفتن آژانس و بقیه دنیا میخوان از نحوه پیشرفت کار در راکتور عراق مطلع باشن و به هر حال ایران اگر مجبور شده باشه با رعایت NPT فرصت 6 ماهه‌ای رو رعایت بکنه ممکن است این نشانه نزدیکی اتمام کار در راکتور عراق هم به حساب بیاد.
در این حال به گفته سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی کار دیگری هم انجام داده، به این معنا که به بازرسان آژانس اجازه داده که میزان نظارتشون رو بر تأسیسات نطنز با نصب دوربین‌های بیشتر افزایش بدن که تاکنون از این کار خودداری کرده بود. این رو شما چجوری توجیه میکنین؟ چه معنایی میتونه داشته باشه؟
آژانس همیشه از ایران می‌خواسته میزان نظارت به سایت نطنز رو افزایش بده و ایران در مقابل این خواسته مقاومت می‌کرده. در گذشته تا دو مورد گزارش‌های آژانس در مورد میزان اورانیوم غنی شده در نطنز با اختلاف حساب روبرو شد و در موردی گفته شد که بخشی از این اورانیوم‌ها در حساب ذخیره ایران منظور نشده و تردیدهایی در مورد محل نگهداری اونها پیش آمده بود و از طرفی سایت نطنز محل به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه‌ای است که هنوز در اونها گاز اورانیوم تزریق نشده و چون ایران عضویت معاهده الحاقی رو نداره بازرسی‌های سرزده از مراکزی که سانتریفیوژ تولید می‌کنن یا اونها رو با گاز غیر از اورانیوم آزمایش می‌کنن بسیار محدوده. از این لحاظ هم آژانس می‌خواد نسبت به نحوه بکارگیری این سانتریفیوژها نصب اونها مونتاژ اونها اطلاعات بیشتری داشته باشه و هم در مورد اعمال کنترل به میزان ذخیره اورانیوم غنی شده‌ای که ایران در نطنز در اختیار داره که این باز از حساسیت بالا برخوردار. گفته میشه ایران در حدود 1.5 تن الان اورانیوم با بنای پایین رو در اختیار داره که به هر حال محافظت از این ذخیره برای آژانس از حساسیت بالا برخوردار و اعمال کنترل بیشتر به اونها کمک میکنه که حساب میزان اورانیوم غنی شده رو در واحد نطنز بیشتر از پیش نگه دارن.
آقای طرزاده، سوال دیگر من اینه که آیا ایران در شرایطی هست که به ضرب الاجل باراک اوباما برای پاسخ دادن به پیشنهاد گفتگو یعنی ماه سپتامبر جواب بده، با توجه به اینکه هم نشست عمومی سازمان ملل در پیشه هم نشست G20 و در این حال نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان به عبارت دیگه کشورهای گروه 5 به علاوه قراره که 11 شهریور باز در مورد برنامه هسته ایران صحبت بکند، ما در چه شرایطی هستیم الان؟
مطلبی که اشاره کردید کاملا صحیح است و به نکته درستی اشاره شده. در ماه سپتامبر اتفاقات مختلفی در حال شکل گیری است که با برنامه اتمی ایران ارتباط مستقیم داره. حال اون که ایران در طول هفته های گذشته بیشتر درگیر مسائل داخلی بوده و کمتر فرصت این فراهم شده که به مسائل حساس روابط خارجی من جمله برنامه اتمی ایران پرداخته بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید در دوم ماه سپتامبر قرار است که گروه 5 علاوه یک جلسه برای ایران تشکیل بدن و پیش از اون گزارش آقای البرادعی که آخرین گزارش او از عملکرد برنامه‌های اتمی ایران هست بایستی که تنظیم بشه و بعد از اون مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و جلسه گروه 20 تشکیل میشه و همینطور آخر ماه سپتامبر مهلتی است که آقای اوباما به ایران داده. به نظر نمی‌رسه با توجه به درگیری‌های داخلی ایران فرصت کافی داشته باشه برای حتی تدوین سیاست هماهنگی که به موجب اون می‌خواد با غرب برخورد بکنه و یا پاسخگوی شورای امنیت و یا آژانس بین‌المللی باشه، ولی به هر حال در فرصت باقی مونده اونها تلاش خواهند کرد برای اینکه چهره نسبتاً موجه‌تری از اونچه که میخوان عرضه بکنن تلاش‌های مقدماتی صورت بدن و حتی اعلام آمادگی برای گفتگو ولی بدون داشتن دستور مذاکره. شاید اقدام اخیر هم اقدامی بوده در جهت فراهم کردن زمینه بهتر و پیشگیری از برخورد بیشتر با جامعه بین‌المللی، ولی به نظر نمی‌رسه که با توجه به تاکید آقای احمدی نژاد به ادامه وضع موجود و عدم هماهنگی در سیاست داخلی ایران دولت ایران آمادگی کافی برای پاسخگویی درست و مورد انتظار آقای اوباما در فرصت داده شده بتونه در اختیار داشته باشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو میکرد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز در نماز جامعه تهران معترضان به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و از قوه قضاییه پرسید چرا سران این حرکت یا به گفته آیت الله جنتی آشوب و اختشاش دستگیر نشدند. آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگویی دارد با حسین باستانی، روزنامه‌نگار در اروپا، و نظر او را درباره تازه‌ترین اظهارات دبیر شورای نگهبان جویا شده است. حسین باستانی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر که یک تعدادی از مسئولین باشند که آخر از همه بخوان در هر موردی به نوعی خدمت شما ارشد که نرمش تن بدن، قطعا آقای جنتی یکی از همون هستش. و فرموش هم نکردیم که حتی وقتی که جناح به اصطلاح راست افراطی پای تندترین حرکات خودش رفته، معمولا ردپاهایی از آقای جنتی دوربر این حرکت ها وجود داشته. بارزترین نمونهش مورد آقای پورچالویی بود که یکی از اعضای تیم ترور آقای حجاریان و بلکه یکی از دو نفر اصلی تیم ترور بود که خب ایشون محافظ شخصی آیت الله جنتی بود.
آقای باستانی، مواضع آیت الله جنتی رو به این ترتیبی که شما توضیح دادید تا چه حد می شود مواضع نظام به طور کلی، به طور مشخص‌تر بخوایم صریح‌تر بگیم، مواضع آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دونست؟
ببینید، وقتی آقای جنتی اصلی ترین عضو شورایی هستند که اون شورا حق داره که تمام انتخابات هایی که در کشور برگزار میشه رو به هر سمتی که دلش میخواد هدایت بکنه، معلوم هستش که اتخاذ یک همچین موازی و انجام همچین رفتارهایی نمیتونه خودسرانه صورت بگیره و قطعا از حمایت رأس نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار هست.
آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران خواهان دستگیری سران اصلاح طلبان شدند. البته ایشون اسم آقای موسوی، آقای کروبی یا آقای خاتمی رو ذکر نکردند، ولی فکر میکنید که فراخوانی که ایشون دادن خطاب به رئیس قوه قضاییه برای دستگیری سران اصلاح طلبان تا چقدر احتمال داره که اتفاق بیفته؟
من تصورم این استش که برخورد نظام با آقای موسوی و کروبی شدیدتر خواهد شد. حقیقتش اینه که نمیتونم پیش بینی بکنم که آیا به مرز دستگیری هم نزدیک میشه یا نه، ولی این که قطعا این برخورد شدیدتر خواهد شد به نظر من غیر قابل تردید هست، که دلیل خیلی واضح هم داره. دلیل خیلی واضحش این هستش که مواضع این دو کاندیدا مرتب داره تندتر میشه. یعنی شما هفته به هفته بعد از انتخابات اگه مواضع این دو کاندیدا رو ببینید، میبینید که مرتب اونها پا دارن در کیسهای جدیدتری میذارن. مثلا اون افشاگری که آقای کروبی انجام داد واقعا یک اتفاق تاریخی بود در جمهوری اسلامی و خب واکنش‌های
اتفاقا هم... سوال بعدی من درباره همین افشاگری بود. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز هیچ اشاره‌ای به مسائل مطرح شده از طرف آقای کروبی نکردند.
در داخل نظام که مشخص هستش که بعد از اون افشاگری‌ها یه عده شروع کردن حمله کردن به افشا کنندگان، یک عده دیگه به نظر میاد که از این موضع وارد برخورد شدن که اساسا نباید مطرحش کرد، چون این به اشاعه این خبر کمک میکنه و بیشتر نظام رو زیر سوال میبره. آیه جنتی اصولا حساسیتی هم ندارن نسبت به این که همش اتفاقی افتاده باشه یا نه. حتی آقای جنتی میبینیم که در صحبتشون مثلا اونجایی که دارن در مورد کهریزک صحبت میکنن، با وجود این که به طور رسمی اینطور عنوان شده که این بازداشتگاه تعطیل شده و علتش هم دستور رهبر جمهوری اسلامی بوده، ایشون در مورد حتی کهریزک هم دارن از لفظ موقت استفاده میکنن. میگن که البته اینجا مثل اینکه بدرفتاری های شده بود و دستور داده شد توسط رهبری که فعلا تعطیل بشه و به وضعیت رسیدگی بشه. یعنی حتی در مورد اون همین قضیه رو دارن موقتی میدونن، گویی منظورشون هستش که حتی در مورد اونجا هم خب دوباره احتیاج بازگشاییش هست و خیلی مثل اینکه دلشون به سمت این نیست که همچین جاهایی بخوان کلن فعالیتشون متوقف بشه.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، دیدگاه خود را درباره اظهارات آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران بازگو می‌کرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
خانواده سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر، روز پنجشنبه مراسم 40مین روز خاکسپاری وی را در بهشت زهرا برگزار کردند. به گفته مادر سهراب اعرابی، او برای پرهیز از بروز درگیری و هر گونه مشکلی برای طرفداران میرحسین موسوی، مراسم 40م سهراب را تنها با حضور بستگان و نزدیکان برگزار کرد. نحوه کشته شدن سهراب اعرابی، جوان 19 ساله هوادار اصلاحات، کماکان در حالی از ابهام قرار دارد. جسد او چند روز پس از کشته شدن به مادرش تحویل شد. برخی گزارش ها حاکی بود که او در بازداشت و تحت شکنجه جان سپرده است، اما سپس مسئولین قضایی و امنیتی اعلام کردند که سهراب در جریان اعتراضات مسالمت آمیز تهران هدف گلوله قرار گرفته است. پروین فهیمی مادر سهراب عرابی در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از نحوه برگزاری مراسم 40 فرزندش میگوید و از اینکه دعا میکند سهراب با گلوله‌ای در قلبش و نه در زندان‌های همچون کهریزک چشم از جهان فروپوشیده باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. من یه روز برنامه 40 سهراب عزیزم بودش که من اینو رسانیش نکردم. علتش هم این بودش که دوست نداشتم که اونجا اتفاقات ناگواری بیفته. بیشتر بستگانم و دوستان و همسایگان و اینا رو تقریبا دعوت کرده بودم و اعلامیه که برای سهراب چاپ کردم فقط شب قبلش به در خونه زدم. برنامه رو اجرا کردیم 8:30. من اینو دوست دارم مردم بدونن که من اگه رسانه‌ایش نکردم 40 سهراب، فقط علتش این بودش که نمیخواستم مردم اونجا جمع بشن و اتفاقی براشون میفته. من بارها به همه گفتم، گفتم وقتی که یک قطره خونی از دماغ هر بچه جوون میاد من احساس میکنم بچه خودم. من واقعا راضی نیستم که البته مردم حق دارن اعتراضات خودشونو بگن، ولی دوست داشتم که من باعثش من نباشم که مثلا فردا بگن که این خانم دعوت کردش و گفتش و جمع کرد مردم و اونجا و مردم به کشتن داد.
پس همونجور که فرمودید کسان دیگری نبودن، فقط از بستگان نزدیک.
چرا از مردم هم بودن، یه تعدادی همینجوری شنیده بودن یا مثلا دم در تو اعلامیه رو خونده بودن اومده بودن، ولی تعداد اینقدر زیاد نبودش که مثلا خیلی بخواد سز بشه. ولی خب اومده بودن، یه تعدادی از مادران اومده بودن، مادرهای داغدار بودن، خانواده ها مثلا خانم ده بنی یعقوب بودن، زهر و بنی یعقوب.
خانم عرابی، به اتفاق ناگوار اشاره کردید پیش از برگزاری مراسم. از طرف مقامات آیا هشداری به شما داده بودند یا تماسی گرفته بودند یا صرفا حدس خودتون بود؟
اصلا من خودم علتشم فقط این بودش که چون 40 که سراسری گرفته بودیم ما، من اونجا شرکت کردم، بعد دیدم نیروها اونجا زیادن. قبلش هم شنیده بودم که مثلا اونجا شلوغ شده و زدن و مثلا اتفاقاتی افتاده، به خاطر این گفتم خب بهتره که من لااقل 40 خاکسپاری سهراب، چون 40 رسمی که آقای کروبی آقای موسوی اعلام کرده بودن کلی بود، یعنی تمام خانواده ها بودن، ولی این 40 من خودم شخصا میخواستم بگیرم. مسئولیت این 40 به عهده خودم بود دیگه. اونجا 40 که گرفتن خب بالاخره مسئولین تمام نیروهای انتظامی اینا ریختن اونجا، مردم یه مقدار اذیت کرده بودن دیگه. به خاطر همین من سعی کردم این دفعه کسی رو خبر نکنم.
در این مراسم مامورا حضوری نداشتن؟
اگرم بودم به عنوان لباس شخصی، با لباس شخصی بودن که من خودم اونجا، چون اصلا حالم خوب نبود که دقت بخوام بکنم، ولی اینجوری که از بستگانم شنیدم بله بودن، ولی تعداد آنچنانی نبودن، تعدادشون کمتر بود. ولی
یعنی درگیری به هر حال پس پیش نیامد خانم؟
نه خوشبختانه پیش نیامد. و منم میخواستم چون حتما مراسم سهراب طوری برگزار بشه که ما نامه سهراب رو بخونیم، نامه‌ای که برای پدرش نوشته بود و من لای دفترش رو اینا پیدا کرده بودم و یکی از انشاهاش رو بخونم، یعنی لااقل ما اون کاری که میخوایم انجام بدیم بتونیم راحت انجام بدیم و زیارت عاشورا خونده بشه حتما سر مزار پسرم که به عنوان یه نمادی از آزادی که در رابطه با امام حسینه اینا حتما انجام بشه. و خوندن و بعدم یک شعری بودش که یکی از دوستان خیلی خوب ما گفته بود، خیلی شعرش جالب بود، خیلی قشنگ بود و اونو اونجا خوندم دیگه. آخرش هم بچه ها سرود سر اومد زمستون رو خوندم و یه الله اکبرم گفتن دیگه. بالاخره مردم خودشون دیگه تکرار کردن الله اکبر، یکی از میون مردم گفتش الله اکبر، باقی هم ادامه دادم، ولی دیگه بعدش ما سعی کردیم جمع جورش کنیم و بیایم منزل.
خانم عربی، میخواستم ازتون بپرسم به خاطر اینکه گزارش هایی که در مورد درگذشت سهراب به گوش ما رسید متفاوت بود و هنوز هم که هنوزه خیلی تردیدها وجود داره، اینکه بعضی از گزارش ها که از اینه که ایشون در خیابان این اتفاق براشون افتاده و گزارش های دیگه ها که از اینه که در زندان. میخواستم اینم شما تا به حال به نتیجه مشخصی رسیدید؟ پیگیریاتون به جای رسیده؟
نه، من فقط چون به دادسرای جنایی تهران شکایت کردم و اونجا من دنبال پرونده پسرم هستم و وکیلم گرفتم، هنوز جوابی ندادم به ما. البته گفتم تا چند روز دیگه حتما راجع به اون گزارش پزشکی قانونی نامه‌ای که به ما دادن در رابطه با اسلحه، نوع اسلحه، نمیدونم فاصله، اینا رو همه رو ما میدیم بهتون جوابش و ما منتظریم. و منم چون آدمی نیستم که بخوام مثلا شایعاتی یا چیزایی که میشنوم اصلا نمیخوام باور کنم. چیزایی من خودم هم شنیدم، مثلا خیلی ها گفتن که این بچه رو مثلا بردن کریزک. همش دعا میکنم که اینجوری نباشه، یعنی از خدا میخوام که واقعا یه همچه اتفاقی نیفتاده باشه، چون واقعا برام نمیتونم، اصلا نمیخوام قبول کنم. و خدا کنه که فقط اگه بچه من کشته شده همون با یک تیر کشته شده باشه، بعد به دست واقعا اون کسانی که اینجور شکنجار میدن، اینجور جلادایی باشه، بیفته که مثلا بخوان یه همچه کارایی با بچه من میکنم. من اصلا قابل تحمل دارم نیست و اینو جدی میگم، یعنی واقعا نمیخوام اگر یه همچه چیزی هم باشه باور کنم و امیدوارم از خدا میخوام که یه همچه چیزی نباشه.
صدای یک مادر را پس از مراسم چهلم فرزندش می شنیدیم. مادر سهراب عرابی در گفتگو با نیوشا بغراتی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در این بخش از مجله شبانگاهی وارد دنیای صنعت و تکنولوژی می شویم. برای حفظ و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست، دولت آلمان به عنوان اولین کشور تولید کننده خودروهای برقی در جهان تا 2 سال دیگر دست به راه اندازی جایگاه‌های ویژه شارژ باتری در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها خواهد زد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
وزیر محیط زیست آلمان پس از پیمودن مسیر کوتاهی با یکی از همین اتومبیل‌ها و یا خودروهای برقی ساخت کشورش، از این وسیله نقلیه پیاده شد و به خبرنگاران از محاسن و مزایای اتومبیل‌هایی که تنها با باتری و نیروی برق کار می‌کنند سخن‌ها گفت. بر اساس طرح جامعی که از سوی دولت آلمان به تصویب رسیده، قرار است این گونه وسایل نقلیه که تا 180 کیلومتر در ساعت سرعت دارند از 3 سال دیگر وارد خیابان‌ها شوند. به این ترتیب پیش بینی می شود تا سال 2020، یعنی تا 11 سال دیگر، حدود 1 میلیون دستگاه از این گونه خودروهای برقی مورد استفاده رانندگان آلمانی قرار گیرد. از آنجا که این گونه اتومبیل ها دیگر به جایگاه های بنزین و گازوئیل و گاز نیازی ندارند، طبق برنامه از 2 سال دیگر جایگاه هایی که ویژه شارژ باتری همین خودروها هستند در سراسر خیابان ها و بزرگراه های آلمان راه اندازی می شوند. این ترتیب برای پیکار با آلودگی محیط زیست و همینطور برای کاهش وابستگی به نفت و بنزین و گازوئیل و گاز، از 3 سال دیگر سر و کله نخستین خودروهای برقی که در آلمان به آنها الکترو آتو گفته می شود پیدا می شود. هدف اصلی از ساخت این گونه وسایل نقلیه، اگرچه در درجه اول رو به سوی پاکیزه نگاه داشتن هرچه بیشتر محیط زیست دارد، ولی زمینه‌های اقتصادی هم دارد. کارخانه سازنده اتومبیل‌های برقی در آلمان در نظر دارد تا 11 سال دیگر بیش از 10 میلیون دستگاه از این نوع خودروها بسازد که 1 میلیون دستگاه آن مورد استفاده خریداران داخلی قرار می‌گیرد و بقیه به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شود. برای تشویق و ترغیب آلمانی‌ها در استفاده از این گونه اتومبیل‌ها، دولت آلمان مشوق‌های مالی در نظر گرفته که هنوز از چند و چون آن اطلاع دقیقی در دست نیست. است. آنگونه که وزیر اقتصاد آلمان میگوید، کارخانه سازنده اتومبیل‌های برقی در آلمان 3 سال دیگر در اولین اقدام 100 هزار دستگاه از این نوع خودروها را راهی بازار می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
با جهان امروز رادیو فردا.
کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من، به خود رنگ فنا زد. کسی که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد، منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد. به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته، نگو از دوری گکی، نپرس از چی گرفته. روگونم نفس باش، به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته، نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته. به به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گرکی نپرس از چی گرفته
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثل خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیز در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعا دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
I'm when you question me for a simple answer. I don't know what to say, no, but it's plain to see if you stick together.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
I'm a moment.
از دل سلامت می کنم تو کبیر هر جا روم از دل مقامت می کنم ای با منو بنهان شده از دل سلامت می کنم تو کبیر هر جا روم از دل مقامت می کنم ای با منو بنهان شده از دل سلامت می کنم تو کبیر هر جا روم از دل مقامت سلامت میکنم تو کبی هر جا رویم از دل مقامت میکنم ای با منو پنهان شده از دل سلامت میکنم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من، هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you.
تو ای باد و پره من، رفیق سفر من، میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من. توی خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که دبله دا همون جاست هر جا که پا میذاری، اهل کدوم دیاری گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باغ ترانه داری. آی دل برم آی دل بر، ای از همه عزیزت، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس. شدی تو سر نوشتم برای تو نوشتم، خسته ی دین و دنیا ملحد و کافرستم، توی تو مذهب من تو رو میپرستم. آی دل برم آی دل بر، ای از همه عزیزم، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس. سفر من میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من، توی خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری کجا تو خونه داری که دبله دا همون جاست هر جا که پا میذاری، اهل کدوم دیاری گل کدوم بهاری که حتی فصل پاییز باغ ترانه داری. آی دل برم آی دل بر، ای از همه عزیزت، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بس.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weak. Oh, yeah. Nobody ever made me feel this way. Oh. You kiss my lips and then you take my breath away. So, I wanna know. Yeah, I'd like to know so I can be all that and more. I'd like to know.
I'd like to know what makes you cry.
So,
so I can be the one who always make you smile.
Girl, you never understood what you were worth.
never took the time to make it work.
You deserve more love than
no. Baby, I'm the kind of man who shows concern. Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. So
I wanna know. I wanna know what turns you on.
I wanna know.
So I can be all that and more.
I like to know.
I like to know what makes you cry.
So smile, babe. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do. Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do. Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. That you always try to hide, babe. Oh, I do believe that there's love you wanna share. Oh, oh, I'll take care of you, lady, and no fear. So I wanna know. From the bottom of my heart, it's true. Tell me what I gotta do to please you.